بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والمدين يمنع الموسرة مع الهلود. بحث ما در واجب کفایی به نام جهاد ابتدایی است. عرض کردیم جهاد ابتدایی با شرایطی واجبه که یکی از اون شرایطها اذن معصوم یا نایب بشه و همچنین پدر و مادر می توانند در صورت کفایی بودن این جهاد منع کنند فرد رو از رفتن به این جهاد و همچنین طلبکار میتواند منع کند. یک فردی بدهی داره، امکانم داره بدهد، مؤثر هم هست، یه وقت نمیتواند، مؤثر اون موقع نه، طلبکار فعلا هیچ حقی بر این فرد نداره، باید صبر کنه تا امکانات مالیش درست بشه. اما فرد امکانات مالی داره، بدهی هم زمانش رسیده، لاچن این فرد تساهل میکنه، امروز فردا میکنه، بدهی رو نمیده. طلبکار میتواند مانع رفتن این به جهاد بشه. البته این جهادی که جهاد ابتدایی است و واجب کفایی است. میفرماید والمدین، مدین به ذم اولهی، مدین بخوان، مدین نخوان، مدین. و هو مستحق الدین، اونی که صاحب دینه یعنی طلبکاره. این میتواند یمنع المدیون، مانع میتواند بشود مدیون را، بدهکار را، البته مدیونی چه الموسر، امکانات داره. موسر یعنی چه؟ القادر علی الوفا، میتواند دین و وفا کنه. این یک شرط. دوم مع الحلول، دینش هم الان وقتش رسیده. حلول یعنی وقت دین حلول کرده، رسیده. چی رسیده؟ حال الخروج دل جهاد، وقتی طرف میخواد به جهاد بره زمان دینش هم رسیده. پس اگر زمان دینش درسیده یا طرف امکانات ندارد، یعنی قدرت بر وفاء دین ندارد، نمیتواند این حق رو ندارد. فلو کان مؤثرن، اگر فرد اعصار داشته باشد، اعصار یعنی عاجز از وفا به دین، در عسر باشه، او کانت دین معجلا، یا طلب وقتش نرسیده، مدت داره هنوز مدتش نرسیده. این البته این مدت دار بودن دو نوع هست، یه وقت مثلا دو سه سال بعد دین این میره جهاد برمیگرده، هنوز وقت جهاد نرسیده، این یه وقت، این مسلم حقی فعلا طلبکار نداره. یه وقت نه، مثلا 5 روز بعد وقتش میرسه، این بره جهاد دیگه تا برگرده وقتش میرسه. آیا در اینجا هم چون الان هنگام رفتن وقت دین نرسیده بازم نمیتواند مانع بشود یا میتواند؟ ایشون اول بگه نمیتواند، چون هنوز معیار زمان رفتنه، در رفتن که هنوز دین وقتش نرسیده. احتمالم میده چه شاید بتواند، چون این چه به جهاد میره در اثنای این بودن این فرد در جهاد حق این وقتش خواهد رسید، پس میتواند از حالا مانع بشود. فرماید او کانت دین و معجلن، یا این دین مدت دار باشه، و این حل قبل رجوعی، ولو زمانش برسد قبل از رجوع این فرد از جهاد. عادتا یعنی عادتا به جهاد میرن، مثلا 2 ماهه میرن، 3 ماه میرن، اینم زمان دینش 15 روز بعده، پس عادتا میرسه دینش قبل از این چین فرد رجوع کنه. عادتا گفت چون ممکنه مثلا زخمی بشه زود برگردونن، ولی معمولا افرادی که به جهاد میرن مثلا 2 ماهه میرن، اینم پس زمان دینش میرسه هنوز این رجوع نکرده. میگه در اینجا هم نمیتواند، لم یکن له المن، نمیتواند منع کند که جهاد نرو. البته ما احتماله فی الاخیر، ما احتمال منع یعنی احتمال اینکه بتواند منع کند در حالت اخیر، در حالت اخیر اون حالتی سه حل قبل رجوعهی، قبل از رجوع این مجاهد دین حلول کنه، اینجا بگیم چه میتواند منع کند از رفتن به جهاد. به مناسبتی مرحوم شهید اول بحث مرزداری رباط بحث مطرح میکنه. مرزدار بودن چه انسان رصد کند در مرزها و نواحی بلاد مسلمین برای اینکه احوالات و تحرکات کفار و مشرکین رو خبر بده، اگر در صدد لشکرکشی هستند، در صدد هجوم هستند، اینا رو خبر بده. این مرزداری به این معنا مستحبه، حتی این استحبابش ربطی به حضور امام هم ندارد. جهاد ابتدایی رو عرض کردم، چه مشهور قائلن چه اذن معصوم یا نائب خاص لازمه، اما در مرزداری غیبت و حضور فرق نمیکنه. مرزداری مستحبه، هدف از مرزداری رصد تحرکات مشرکینه، رصد تحرکات کفاره، تا تحرکاتی که ممکنه لشکرکشی بکنن، ممکنه آماده هجوم باشن، اینا رو فوری خبر بده تا مسلمان ها غافلگیر نشن. اقل مرزداری 3 روز است، یعنی انسانی مثلا نذر کنه من برای مرزداری میخوام انجام بدم این کار رو، باید 3 روز مرزداری کنه تا به نذرش عمل کنه. یا فردی نذر میکنه که من برای مرزدارها میخوام این هدیه‌ای بدم، این نذر شامل افرادی است حداقل 3 روز مرزداری میکنند. یه نکات ریزی هم هست که تو متن توضیح داده میشه. و رباط و هوال ارساد، ارساد یعنی رصد کردن، فی اطراف بلاد الاسلام، در اطراف نواحی شهرهای اسلامی، در مرزهای شهرهای اسلامی، للاعلام به احوال المشرکین، به خاطر اینکه خبر بدیم احوالات و تحرکات مشرکین رو علا تقدیر هجومهم، در اون فرضی که بخوان هجوم کنن، بخوان لشکرکشی کنن. این رباط به این معنا مستحب، اونم استحبابا مؤکدن، یعنی روایات زیادی برای ثواب این رباط آمده هست. بعد میفرماید فرق نمی کنه، این دائما مستحبه، یعنی مع حضور الامام و غیبت الامام. یه فردی از شهر خودش به اون شهر نمیره چه مرزداری بکنه، ساکن همون شهرهای مرزیه، یعنی خونش نشسته، ولی خودش آماده کرده، این کار رو هم میکنه برای مسلمین. اگر روزی همیشه رصد میکنه تحرکات مشرکین رو، یعنی در عین حال که در خونهش سکونت داره، در خونهش زندگی میکنه، کار مرزداری هم میکنه، میگه اینم مرابطه، اینم مرزداره. ولو وطنه اجر آماده کند. ساکن و صغر، صغر یعنی مرز، چون اونجا محلیست سلمه وارد میشه، خوف وارد میشه از مرز به مسلمان ها، میگن صغر، اون شکاف و خوف وارد کردن به افراد، صغورات یعنی مرزها. کسی که ساکن مرز خودشو آماده کنه، وطن نفسهو یعنی خودشو آماده کنه. بر چه چیزی خودشو آماده کنه؟ علل اعلام، بر این که خبر بده تحرکات مشرکین رو، و علل محافظت، از مرزها حفظ کنه، یعنی در صورت هجوم دفاع کنه از مرزها، نگذارد دشمنان وارد بشن. این فهو و مرابطون، اینم مرز داره. یعنی با این جمله میخواد بگه چه لزومی نداره مرزداری از شهری بیاد به این مرزها، همون ساکنین شهرهای مرزی هم میتوانند مرزدار شمرده بشود، به شرط اینکه با این نیت، با این قصد در اون سکونت کنند و خبر هم بدهند. و اقله ثلاثه ایام، اقل مرزداری 3 روزه، اقل رباط 3، یعنی 3 روز انسان با این قصد مرزداری کنه میشه مرابط، و اون ثواب هایی که میاد و احکام فقهی رباط هم براش شامل میشه. فلا یستحق ثوابه، پس مستحق ثواب مرزداری نمی شود کسی چه کمتر از 3 روز باشد. ولا یدخل فی النذر، در نذر داخل نمیشه. یه نفر نذر گفته مثلا من برای مرزدارها این هدیه رو میدم، در این داخل نمیشه. ولا یدخل فی الوقف، در وقف داخل نمیشه. اگر این نفری یک مثلا جایی رو برای مرزدارها در نظر گرفته. ولا یدخل فی الوصیه للمرابطین، و همچنین نذر و وقف و وصیت برای مرزدارها، این للمرابطین متعلق به هر سه است. نذر کرده برای مرزدارها، وقف کرده برای مرزدارها، وصیت کرده برای مرزدار، داخل نمی شود. با چه چیزی این فرد داخل نمیشه؟ به اقامتن دون ثلاثتن، به این که کمتر از 3 روز اقامت کند به عنوان مرزداری، مثلا 2 روز بره مرزداری کنه. این مرزدار به معنای فقهی شمرده نمیشه و داخل در نذر و وقف و این گونه چیزهایی که برای مرابطین هست نمیشود. یه فرع دیگری الان مطرح میکنه اینجا، اون فرع امینه چه؟ یه فردی نذر میکنه مطلق، میگه من نذر کردم که مرابط باشم، مرزدار باشم، مرزداری کنم. اینجا حتی اقل باید 3 روز مرزداری کنه تا به این نذر عمل بشه. ولو نذرهو، یعنی نذر رباطه، اگر مرزداری رو نذر کنه، و اطلقه، و مطلق قرار بده، یعنی قید نکنه مثلا نذر 5 روز 10 روز، مطلق باشه. وجب ثلاثتون به لیلتن بینها، واجب از 3 روز مرزداری کند روزه، 2 شب هم که وسطش هست، به خاطر اینکه 3 روز باشد باید اون 2 شب رو هم مرزداری کند. مثل اعتکافه، چون بحثایی که یوم آیا 3 24 ساعته یا 3 روز است در مقابل شب، همونجا اعتکاف مطرح کردیم، اینجا هم همون بحثا میاد. اکثر مرزداری 40 روزه، یعنی حداقلش 3 روزه، حداکثرش 40 روزه. البته این معناش این نیست انسان 50 روز مرزداری کند دیگه مرزدار نیست. تمام احکام مرزدار برای فردی که 50 روزم مرزداری بکند میاد، مرزدارم هست. در این حال از لحاظ ثواب میره بحث جهاد، دیگه شخصی که بیش از 40 روز مرزداری میکنه مجاهد شمرده میشه، ثوابش ثواب جهاد رو داره. در این حال چه احکام مرزدارم برای شامله، یعنی نذر کردن، وقف کردن، اونا برای این نوع مرابط هم میاد، ولیکن از لحاظ ثوابم میره بالاتر. و اکثره 40 یوما، اکثر رباط مرزداری 40 روزه. فا این زاده، اگر زیادتر از 40 روز باشه، الحق بالجهاد، این فرد ملحق میشه به جهاد، فی ثواب، در ثواب ملحق میشه به جهاد، در ثواب فرمود، نه اینکه در احکام فقهی. در احکام فقهی هو مرابطون، اما فی ثواب مجاهدون. لا انه یخرجن وصف رباط، نه اینکه این فرد از صفت رباط خارج میشه، نه، بازم مرابطون، بازم مرز داره، لاچن ثواب جهاد رو هم داره. یه فردی اگر خودش مرزداری نمیکنه، لاچن اسبشو میده یا بردشو میفرسته تا کسی که مرز داره از اینها استفاده کنه، برده در استخدام کارهایی باشد که نیاز داره این مرابط، یا اون اسبو استفاده کنه، میگه اینم ثواب داره. یعنی انسان اگر نتواند خودش شرکت بالفعل کند، پشتیبانی کند، اینم ثواب داره. میفرماید ولو اعان به فرسه او غلامه، اگر کمک کند با اسبش یا با بردش، کمک کند، لینتفع بهما من یرابط، تا از این دو استفاده کند، انتفاع ببرد کسی که مرز داره. اصیبه، این هم ثواب داره این فرد، لاعانته علی البر، چون بر کار نیکی اعانت کرده، تعاون علی البر و تقوا، صدق میکنه بر این برای یک کار خیری، اینم اعانه کرده، کمک کرده. و هو فی معنی الاباحه لهما علی هذا الوجه، اینجا اینی که از اسب او استفاده میکنه یا از غلام در امور خدماتی کمک میگیره، این مالکش میشه، یعنی انگار هبه کرد، تملیکه. میگه نه، این تملیک نیست، این اباحه است. فردا مثلا بعد از 20 روز اسبشو بخواد، بعد از 20 روز غلامشو بخواد، میتواند دیگه، به معنای تملیک نیست، به معنای اباحه هست. و هو این اعانه در معنای اباحه هست برای این ها علا حاضر وچ، به این وچی چه گفتی؟ یعنی اباحتون، این فرد استفاده کنه از این فرس، اباحتون للغلام، این چه استفاده کنه از این غلام، به این معناست. ولو نظر المرابطه، انسان اگر مرابطه رو نظر کند، و هو فی التی هی رباط، مرابطه همون معنای رباط داره، اون رباطی که در عبارت ذکر شده، یعنی فردی نظر مرابطه کنه، یعنی نظر رباط کنه. چرا گفت مرابطه؟ چون مؤنث آورده نظرها، رباط مذکره، به همین خاطر به مؤنث میخواد برگردونه، گفت نظر المرابطه التي هي الرباط المذكوره في العباره، در عبارت همون رباط میشه، به معنای رباط ضمیر برمیگرده، نه به لفظ. ولو نظرها او نظر صرف مال الى اهل المرابطه، یا نظر کند که یه مالی رو مصرف خواهد کرد در اهل مرابطه، اونایی که مرابط هستند، برای اونها مثلا 1,000,000 در نظر گرفته مال مصرف بشه. وجب الوفا، اینجا واجب است به این نظرش وفا کند، چون این کار خیریه، متعلق نظر باید راجح باشه، روچان داشته باشه. این هم رجحان داره. پس این نذر باید عملی بشه و واجب به این نذر وفا بشه. و این کان الامام غایبن، ولو امام غایبن باشد، یعنی اینجا لزومی نداره امام حضور داشته باشد، در زمان حضور اینطور نیست، این نذر عملی میشه، در زمان غیبت عملی نمیشه، نه در زمان غیبت هم باید عملی بشه. لأنها لا تتضمن جهادن، چون این نذر متضمن جهاد ابتدایی نیست که بگیم جهاد ابتدایی چون بنابر مشهور شرطش اذن معصوم یا نائب خواستشه، اینجا نه این نذر نمیشود، نه این نذر عملی میشه ولو امام غایب باشه. فلا یشترط فیها حضور الامام، پس در این نذر حضور امام شرط نیست. بعد میفرماید وکیلا، یک قولم این هست که نه، اینجا چون زمان غیبته این نذر رو وقتی نذر کرده که مالی رو مصرف کند برای مرابطین و رباط، این نذر رو در کل امورات خیریه میشه مصرف کرد. زمان حضور باشه فقط برای مرزدارها، ولی زمان غیبت باشه در همه امور خیریه میشه مصرف کرد، البته به شرط اینکه مخالفین اهل سنت بدگویی نگوین، سرزنش نکنن این افراد رو، بگن شما ببینید اصلا به دینتون عمل نمی کنید، نذر چیزی می کنید به چیزی دیگر عمل می کنید، چون ممکنه به این بدگویی، به این شماتت، به این وهن مذهب برسه، اون موقع نباید به نذر عمل کنن. پس خلاصه این فتوا اینه که این نذر واجب العمل نیست، الا اهل سنت انسان، این شیعیانی که این گونه نذر کردن شماتت کنن. مثلا یه شهری است که هم اهل سنت زندگی میکنه هم شیعه زندگی میکنه، شیعیان این گونه نذر میکنن، لکن در عمل یه چیزی دیگری انجام میدن، در امور خیریه مصرف میکنن. خب اینها اهل سنت میگن اینا بازی با دین میکنن، نذر رباط میکنن، لاچن در همون اموالی که نذر رباط کردن در امور خیریه مصرف میکنن، اینج بازی با دینه، به همین خاطر باید اون موقع در رباط مصرف بشه. ولی اونا این گونه نباشد، لازم نیست در رباط مصرف بشه، در امور خیریه. شهید اول میفرماید و شهید ثانی میفرماید این گیله ضعیفه، دیگه نذر منعقد میشه، این نذر چه حضور غیبت نداره، نذر جهاد ابتدایی نیست، چه نذر رباط و مرزداری هست. و قیل یجوز و صرف المنظور للمرابطین فی البر، یک گیلی هست جایز مصرف کنید، اونی که نذر شده برای مرزدارا مصرف کنید، فی البر یعنی در امور خیریه مصرف کنید در زمان غیبت، البته به شرط این چه این لم یخف الشنعتو به ترجیحی، اگر ترسیده نشود از سرزنش و از مذمت به ترچه این نظر، اگر ترسیده بشود از مذمت به ترچه این نظر، اون موقع نواجب وفا کنید. عرض کردم مذمت یعنی مذمت اهل سنت. مثلا چجور مذمت میکنه؟ همسایه انسان هست سنیه، میدونه که من این نظر رو کردم، ولیکن در عمل در امور خیریه مصرف میکنم. لعلم المخالفه به نظر، مثلا مخالف علم داره به نظر من و مانند این، چه در این گونه جاها یه نوع وهن مذهب میشه، اگر به همون نظر عمل نشه در امور خیریه مصرف بشه. این قول ترکیبی از این فتواست، در زمان وهن، در زمانی که خوف سرزنش هست به نظر عمل کن، و الا در امور خیریه مصرف کن. این گل نظرش اینه. و هو ضعیفه، میگه این از ریشه ضعیفه دیگه، نظر منعقد شد در خودش باید انجام بشه، متعلق نظر رو نباید عوض کرد. خب و هنا فصولون، در بحث جهاد این مقدمه بود، الان چند فصل در رابطه با این جهاد ابتدایی مطرح میکنه. الاول فی من یجب قتالو، اول فصل اینه چه در رابطه با کسان چه واجب با اونها قتال بشه. قتاله اضافه مصدر به مفعوله، یعنی قتال کردن با اونها. با چه کسانی باید قتال کنیم در وجوب جهاد ابتدایی و کیفیت قتال چجور باید قتال کنیم؟ اول باید به دین دعوت کنیم بعد قتال کنیم، یا همینطوری ابتداءن میتوانیم بدون اینکه دعوت کنیم با اونها قتال کنیم؟ کیفیت قتال و احکام ذمه. اگر یک اهل کتابی بگه من حکومت اسلامی رو قبول میکنم ولی مسلمان نمیشم، به ذمه عمل کنه، مالیات بده، اون احکام ذمه، آیا بازم با او قتال کنیم؟ این احکام رو الان بحث میکنیم. یجب و قتال الحربی، کافر، یک کافر حربی داریم، یک کافر معاهد داریم، یک کافر ذمی داریم. کافر حربی یعنی این چه از بت پرستاست، از مشرکین، و طبق تعریفی که اینها میکنن هر کسی که کتابی نیست، یعنی اهل کتاب نیست، مسیحی و یهودی و زرتشت نیست، اینا میگن کافر حربی. اما در بعضی از کتب و همین شرلوم هم در بعضی جاها این کافر غیر کتابی رو هم گفته، بعضیاش معاهده، انسان با اونها قرارداد عهد داره، قرارداد صلح داره، لاچن در اینجا تقسیم ثنائی ثلاثی نیست، میگه کافر حربی غیر اهل کتاب. خب ما وظیفه داریم غیر اهل کتاب رو دعوت کنیم به اسلام، البته این دعوت با اذن معصوم یا با اذن نائب خاص یا بنابر فتاوایی با اذن نائب عام فقیه جامع شرائط هم می شود. مصلحت می هر وقت دانست، خب باید افرادی رو بفرستیم دعوت کنن به اسلام و اونها رو هم خدای مسئولیت رو گذاشته، چه انبیا فیلسوف نیستن چه فقط نظریه بدن، انبیا وظیفه دارن، از طرف خداوند مأمورن تا انسانها رو به اسلام و دین دعوت کنن، فقط کتاب نوشتن نیست که بنویسن آقا نظریه من اینه عمل کنید یا نکنید، انبیا اینطور نیستن. راه نبوت راه تبیین و دعوت و هدایته. می فرماید یجب قتال الحربی، واجب هست جهاد با حربی، جنگ با حربی. حربی چیه؟ و هو غیر الکتابی، غیر کافر کتابی، من اصناف الکفار، از سایر صنف‌های کفار که لا ینتسبون للاسلام، خودشون هم نسبت نمیدن به اسلام. ما سه نوع کافر داریم، یک کفاری هستن که خودشون رو منتسب به اسلام میدونن، مثل خوارج، مثل غلات، میگن ما مسلمان، مثل ناسبی، ولیکن ما اینا رو کافر میدونیم، این یک کافر. کافر دوم اهل کتابه، مسیحی و یهودی و زرتشت، چه البته در سومی اختلاف است. کافر چهارم مشرکینه، میگه این کافر چهارم، مشرکین، بت‌پرستا، بودایی‌ها، لا مذهب‌ها، لا دین‌ها، همه این‌ها کسانی که اهل کتاب نیستن و منتسب خودشون رو به اسلام نمی‌دونن، اینا کافر حربی‌اند. فهو غیر الکتابی من اصناف الکفار و الذین لا ینتسبون الی الاسلام، از اون سه گروه، اون گروه اول. پس به کتابی نمیشه کافر حربی گفت، ولو در بعضی وقتا احکام حربی براش جاری میشه، یعنی باش زنج میکنیم در بعضی شرایط. اون شرایطی که به احکام ذمه عمل نمیکنه و یا احکام ذمه رو اخلال وارد میکنه، اون موقع باش زنج میکنیم، اما کافر حربی بهش اصطلاحا گفته نمیشه. فالکتابی لا یطلق علیه اسم الحربی، پس به کتابی اسم حربی اطلاق نمیشه. و این کان به حکمی علی بعض الوجوه، ولو در بعضی از وجوها وجوه صور به حکم عربی هست، عرض کردم در بعضی از صور، یعنی به ذمه، احکام ذمه عمل نمیکنه. ذمه یک قراردادی است بین حاکم اسلام و اون کافر اهل کتاب که مالیات میده، بعدش متعهد میشه که در ظاهر احکام اسلام رو در ظاهر رعایت کنه، مثلا در ظاهر شراب نخوره، در ظاهر گوشت خوک نخوره، باطن پنهانی خودشون مخفیان این کارو بکنن اشکال نداره، و شرایط دیگری چه خواهد آمد. و چزا فرق المسلمین، و چز فلکتابی لا یطلق علی الاسم الحربی و چزا فرق المسلمین، فرقه های مسلمین هم که ما اونا رو خودشون مسلمان میدونن و اونا رو کافر میدونیم، مثل نواسب، ناسبی ها. ناسبی کسی که سب بر ائمه میکنه، خوارج شورش بر امام میکنه، غلات امام رو و اوصاف الوهیت به امام میده، مبالغه میکنه، غالیست، غلات، اینها کافرن، اما بازم به اینها هم اسم کافر حربی گفته نمیشه. و چزا فرق المسلمین، همچنین فرقه های مسلمان ها. و این کانه به کفرهم و این حکمه به کفرهم، ولو حکم شده به کفرشون، حکمن بشه به کفرشون، مثل خوارج، بازم کافر حربی شمرده نمیشه. این که کافر حربی شمرده نمیشه معناش این نیست با او مقاتله نمی کنیم، ممکنه با او هم بجنگیم، اما زنج با کافر حربی به خاطر دعوت به اسلام و به خاطر جهاد ابتدایی است، اما زنج با این منتسبین به اسلام، زنج با خوارج و زنج با ناسبین و بعضی وقتا غلات، عنوانش عنوان بغیه، عنوانش بعضی وقتا عنوان دفاست، دیگه عنوان جهاد ابتدایی نیست. الا ان یبغو علی الامام، مگر اینکه این فرق مسلمین بر امام بغی کنن، سر کشی کنن، اسیان کنن، شورش کنن. ف یقاتلون من حیث البغیه، از جهت بغی، از جهت شورش بر امام چه اینها کردن، با اونها مقاتله میشه، اما قتال با اونها فرق میکنه. قتال با کافر حربی، قتال با کافر حربی برای دعوت به اسلام، جهاد ابتدایی است، ولی قتال با اینها بغی، از باب بغی، چه اینها آسی شدن بر حاکم، اینها شورش کردن بر امام، از این باب چه در خاتمه کتاب جهاد خواهیم خود. و سیعتی حکمه او علا غیرهی، یا یبغو علا غیر الامام، یا این بغات بغی کردن بر غیر امام، یه وقت شورش بر علیه امام است، چون وقت از حیث بغی با اونها قتال میکنیم، یه وقت نه، این خوارج، این غلات شورش بر غیر امام کردن، اون غارت کردن اموال مسلمان ها را، به یه شهری شورش بردن و هرچه اموال بوده غارت کردن، اون به افراد نفوس تعرض کردن. اینجا قتال میکنیم از دفاع، از باب دفاع از جان مسلمین. او پس الا ان یبغو علی الامام او ان یبغو علی غیر الامام فیدافعون که غیرهم، دفاع کرده میشه مثل غیرشون، غیر خوارج هر کس هجوم بر مسلمین کنه با اونها از باب دفاع قتال میکنیم، با این خوارج و ناسبی و اینها هم از باب دفاع با اونها قتال میکنیم. پس یه وقت قتال از باب جهاد ابتدایی است، یه وقت قتال از باب دفاع هست، یه وقت قتال از باب بقیه، اینا فرق میکنه. میفرماید زمانی قتال با این حربی واجبه، چه دعوت به اسلام اول بکنیم و الا دعوت نکنیم، نه قتال با اونها واجب نمیشه. اول دعوت به اسلام بکنیم و بعد منتظر بمانیم جواب رو، چه آیا امتنا میکنه یا قبول میکنه. بعد از اینکه امتنا کرد جهاد واجب میشه. میفرماید انما یجب قتال الحربی بعد الدعاء الى الاسلام و امتناعه. متن لمعه بعد از اینکه دعوت کردیم به اسلام و او امتناع کرد، این قتال واجبه. خب چجور دعوت میکنیم به اسلام؟ یعنی بهش چی میگیم؟ به اینکه به اظهار شهادتین، که شهادتین رو اظهار کنه، لا اله الا الله و محمد رسول الله رو قبول کنه و التزام جمیع احکام الاسلام، به جمیع احکام اسلام هم ملتزم بشه. اینو میگن دعوت به اسلام. خب چه کسی دعوت کنه اونها رو به اسلام؟ و داعی هو الامام و نائب الامام، داعی امام یا نائب امامه. همه رو باید دعوت کنیم؟ بعضی ها رو در جنگ قبلی دعوت کرده ایم، یه بارم با اینها جنگ کرده ایم به عنوان جهاد ابتدایی. میگه نه، اونایی که دیگه مسبوق به سابقن قبلا دعوت به اسلام شده ام، دیگه آشنا با این دعوتن، نیازی نیست دوباره دعوت کنیم. و یسکت اعتباره، یعنی اعتبار این دعا، دعوت، دعا اینجا به من دعوته، اعتبار این دعوت ساقطه، دیگه شرط نیست. فی حق من عرفه، در حق کسی که اسلام رو میشناسه. چرا اسلام رو میشناسه؟ یک راهش این بود که قبلا دعوت کرده ایم، به سبق دعایی فی قتال آخر، به اینکه سابقا اون رو دعوت کردیم، اون شخص رو در یک قتال دیگر، این اسلام رو میشناسه. او به غیر دعوت، مثلا همسایه بود با مسلمان ها، 10 سال با این در این شهر مسلمان ها زندگی کرده، با اسلام آشناست، دیگه اینجا نیازی نیست اینو دعوت کنیم به اسلام، میشه ابتداعا با اونها جهاد کرد. میگه در تاریخ اسلام اتفاق افتاده؟ میفرماید بله. و من ثم غزا النبی صلی الله علیه و آله وسلم بنی المستلق من غیر اعلامهم، به همین خاطر پیامبر با بنی مستلق غزوه کرد در سال 6 هجری بدون اینکه به اونها خبر بده، و استعسلهم، همه اونها را نابود کرد. این دعوتی هم در کار نبود، چون اینها مسبوق به سابقه شناخت اسلام بودن. میگه بله، برای همینها هم در مستحب به دعوت کردن، البته تزاحم اگر نکند با قوانین دیگر، ممکنه دعوت کنی اینها فتنه انجیزی کنن، دیگه میدونن اسلام رو میشناسن، ممکنه فراپجنی کنن، مشکلات دیگری برای مسلمین ایجاد کنن. مستحب به دعوت، البته به شرط عدم تزاحم که عرض کردم. نه هم یستحب با دعاهی نیزن، در این هنگام که اینا میشناسن اسلام رو، بازم مستحب به انسان دعوت کنه. چما فعل علی علیه السلام به عمرو ابن عبدوت در غزوه خندق، امیرالمومنین او رو دعوت کرد به اسلام، گفت شنیدم شما از 3 تا چیز یک مسئله رو قبول میکنی، اون 3 تا رو مطرح کرد چه بیا مسلمان شو و سعادت دنیا و آخرتت باشه. قبول نکرد، گفت من آره برای من پهلوان فردا در عروسی ها و در مجالس عمومی همه شعر بر علیه من میسرایند، فلانی هم ترسید و مسلمان شد. گفت پس از زنج با ما چنار جیری کن، زنج نکن، مسلمانم نمیشی، کمچکار این مشرکین و بت پرستان نباش. اونم قبول نکرد به همین دلیلی که گفت. سومی چه در تاریخ هست چه گفت تو سواره ای من پیادم، سوار شو از سوار پیاده شو، پیاده با هم بجنگیم، که اینو قبول کرد. در هر حال امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو دعوت به اسلام کرد، ولو میتوانست دعوت نکند چون چه اسلام رو میشناخت او و در غزوه های قبلی دعوت شده بود به اسلام. کما فعل علی علیه السلام به امرن و غیر امرن مع علمهم بالحال. البته این هایی که شهید ثانی مثال میزنه در اصل جهاد ابتدایی بودن اینها بنده مناقشه دارم، چه آیا واقعا اینا جهاد ابتدایی بودن یا جهاد دفاعی بودن، قسم دوم بودن، اینها احزاب تهیه کرده بودن، 10,000 نفر جنگاور از قریش و غیر قریش تهیه کرده بودن و به مدینه هجوم برده بودن، آیا اینا جهاد ابتداییه؟ مسلم جهاد ابتدایی نیست. به همین خاطر در مثالهایی که ایشون زده قابل مناقشه هست که این مثالها از باب جهاد ابتدایی نبوده، قسم اول نبود، از باب دفاع از جان و مال و عرض مسلمین بوده، جهاد دفاعی بوده. در این حال اینها رو ما شردمه رو توضیح میدیم. و امتناعی بعد از اینکه دعوت به اسلام کرد و اینم امتناع کرد، قتال واجب میشه. امتناعی من قبول الاسلام فلو از هر قبوله ولو باللسان، اگر در زبانم شد قبول کرد، گفت بله من اسلامو قبول کردم، کف عنه، از او دست کشیده میشه، دیگه قتال نمی کنیم باش. اونی که وظیفه ماست تا ظاهر او رو مسلمان بکنیم، باطن مسلمان کردن این مربوط به خودشه، خودش باید از داخل مؤمن بشه، انسان نمیتونه دیگری رو مؤمن بکند. ایمان امر قلبی است و با این گونه چیزها حل نمیشه، ایمان با مطالعه و با انتخاب خود فرد اتفاق میفته. اونی که کافیست در دعوت ما این است که این به زبان در ظاهر اسلام رو قبول کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.